سلام. تا حالا شده ماده‌ای رو مصرف کرده یا کاری رو انجام داده باشین که لذت بی‌پایان و غیرقابل وصفی به شما داده باشه؟ بدنتون رو از شدت خوشی بی‌حس کرده باشه؟ حس‌هاتون رو اونقدر حساس کرده باشه که کوچکترین چیزی رو حس کنن؟ سر تا سر مغزتون رو با احساس سرخوشی پر کرده باشه و شما رو ناتوان کرده باشه؟ بعدش چی؟ بعد از اینکه تأثیر اون کار یا اون ماده رفت، دلتون خواسته که دوباره اون کار رو انجام بدین و اون ماده رو مصرف کنین؟ آیا قدرت اختیارتون کم شده و دائما وسوسه شدید که دوباره تجربه خودتون رو تکرار کنید؟ و دوباره و دوباره و دوباره؟ خب، اگه جواب همه این سوالات مثبته، بهتون تبریک میگیم. شما یک معتاد هستید. اعتیاد، کلمه خیلی مرموز که شنیدنش ما رو یاد ترسناکترین چیزهایی که دیدیم میندازه. از مصاحبه‌های شطرنجی شده آدم‌های پشیمون در تلویزیون تا صحبت‌های عجیبی که در مدرسه میشنیدیم و تصاویر وحشتناکی که توی اینترنت باهاشون روبرو میشدیم. اما واقعاً اعتیاد چیه؟ چه چیزی باعث میشه بدن ما به اون مرحله از وابستگی برسه که حاضر باشه همه چیز رو قربانی یک لحظه لذت، زمان کوتاهی از حس خوب و یا حتی چند ساعت فراموشی بکنه؟ چه چیزهایی توانایی این رو دارن که ما رو تا این حد درگیر خودشون بکنن و آیا اصلا راه حلی وجود داره که بشه از این ماجرا جون سالم به در برد؟ در این قسمت پادکست میخوایم خیلی بی‌طرفانه، خیلی منطقی و خیلی علمی به اعتیاد نگاه کنیم و اون رو به بهترین حالت درک کنیم و توجهمون رو روی یک شاخه خیلی بخصوص از اعتیاد بذاریم و در ضمن کمی بازیسازی یاد بگیریم. بیاین سوار ماشین زمان استرینگیمون بشیم و بریم به چند هزار سال قبل، زمانی که انسان‌های ما قبل تاریخ خیلی پوچ برای خودشون تو طبیعت در حال چرخ زدن بودن و زندگی می‌کردن. اگه یکی میرفت توی دفترچه یادداشت این انسان‌های اولیه رو نگاه می‌کرد، مثل بقیه موجودات زنده اون زمان یه لیست اهداف کوچولو می‌دید. لیستی که شامل دو تا آیتم بود: کشته نشو، نسلتو ادامه بده. یعنی تنها کاری که انسان اون موقع باید انجام میداد تا به همه وظایف انسانی خودش عمل کرده باشه و یک انسان نمونه باشه، این بود که یک، نمیره، دو، بچه دار بشه. ولی خب از اونجا که تنبلی مؤلفه بنیادین در همه ماست، انسان‌های اون زمان حتی این دوتا کار رو هم درست انجام نمیدادن. یعنی یا فرد و فرد کشته می شدن یا یادشون می رفت بچه دار بشن و شجره نامشون با مرگشون به پایان می رسید. دنیا که داشت از این رفتارهای تنبلوارانه انسانهای اولیه ناامید می شد، با خودش فکر کرد که خب چرا از جهش‌های ژنتیکی استفاده نکنیم تا این مشکل رو برطرف کنیم. پس یه آپدیت برای موجودات زنده منتشر کرد که با نصبش قابلیت جایزه دادن فراهم می شد، به این معنی که مغز در ازای این دوتا کار مواد شیمیایی رو منتشر میکرد که به آدم ها حس خوب میداد. مثلا اگه شما گشنه بود و غذا میخوردی، حالت خوب میشد. اگه یه گراز بهت حمله میکرد و میتونستی ازش فرار کنی، حالت خوب میشد. اگه میتونستی کارایی کنی که به بچه ختم بشه، حالت خوب میشد. و از اینجور چیزا. اما کلی هزار سال گذشت و یه مشکل کوچولو به وجود اومد. دیگه خوردن و زنده موندن و بچه پس انداختن کاری نبود که انجامشون سخت باشه. پس آدما میتونستن صرفاً به خاطر رسیدن به اون حس خوبه این کارا رو انجام بدن و به جز این، اونا تونستن راه‌های دیگه‌ای هم پیدا کنن که به طور مصنوعی این حس خوبو براشون ایجاد کنه. و بعدش خب اونا معتاد شدن. اعتیاد در خلاصه ترین تعریف خودش، انجام هر کدوم از این کارهای لذت بخش به شکل اجباری و به صورت غیر قابل کنترل در راه رسیدن به اون لذت و حس خوب اولی است. حالا چه این کار خوردن کیک و شیرینی باشه، چه بچه سازی پیشرفته، چه اسنورت کردن خطای کوکائین. اگه شما هر کدوم از این کارها رو از روی اجبار خودتون بدون توانایی کنترل فردی و در راستای لذت افراطی انجام میدین، بدونین که شما به اون کار معتاد هستید. اما از کجا میدونیم که همه اینها ریشه‌شون یکیه؟ برای اینکه همه‌شون یه جا اتفاق میافتن. یعنی توی لیمبیک سیستم یا سامانه کناره‌ای مغز. مجموعه پیچیده‌ای از سازه‌های عصبی که زیر مخ و در دو طرف تالاموس قرار گرفته و مسئول پاسخ‌های رفتاری و احساسی ماست. یا به طور خیلی خلاصه سیستم پاداش مغز. سازوکار این بخش اینجوریه که با اطلاعاتی که دریافت میکنه یک سری پیام رسانهای عصبی منتشر میکنه که هر کدوم وظیفه مخصوصی رو به عهده دارن. هر نورون یه سر داره به اسم دندرایت و یه ته داره به اسم اکسون. پیامهای شیمیایی از ته هر نورونی به سر یه نورون دیگه منتقل میشن که باعث تغییر بار الکتریکی اون یکی نورون میشه. فرایندش اینجوریه که مثلا یه نورونه یه ماده شیمیایی منتشر میکنه و به نورونای همسایه میگه غذا. یه سری از این پیام‌های غذا توسط نورون بعدی جذب میشن و یه سری باقی میمونن که اون بخشایی که هنوز باقی مونده توسط نورون قبلی جذب و تموم میشه. یک گروه از این پیام رسانا هستن که نورون‌ها رو هیجان زده میکنن و یه گروه دیگه هم هستن که نورون‌ها رو ریلکس و ملو میکنن. مثلا سروتونین از اوناست که شما رو آروم میکنه، برنامه خواب و اشتهاتون رو درست میکنه، و یا مثلا اندورفین برای وقتایی که ورزش میکنیم استرس داریم، یا پادرد برای وقتایی که جایمون درد میکنه. اما از همه اینها مهمتر و عامل همه بدبختی های ما چیزی نیست جز دوپامین. دوپامین وقتایی ترشح میشه که مغز ما میخواد به ما جایزه بده تا یه کاری رو تو خاطرمون بمونه و بیشتر انجامش بدیم. یعنی همون آپدیتی که چند صد هزار سال پیش طبیعت برامون نصب کرد. مثلا شما دارین از گشنگی ضعف میکنین، پس وقتی غذا میخورین یه حس خوبی بهتون دست میده و دوپامین ترشح میشه. این دوپامین در اصل پیام مغز شما به شماست که غذا بخور نمیری. و اینجاست که علاقه ما به اعتیاد وارد عمل میشه. همونطور که گفتیم وقتی این لذت تکرار میشه دیگه هدفش کمرنگ میشه و خود لذت بردنه که تبدیل به اصل مطلب میشه. مواد مخدر طراحی شدن تا این دوپامین رو هدف قرار بدن. اونا یا خودشون رو شکل این پیام رسانهای عصبی میکنن تا نورون هاتون رو تحریک کنن، یا خیلی مستقیم نظام تولید و مصرف این پیام رسانها رو مختل میکنن. مثلا وقتی شما کوکائین مصرف میکنین دوپامین های باقی مونده بین دوتا نورون مختلف جمع میشن و دوپامین بیشتری به نورون هاتون میرسه و این زیادی دوپامین یه حس خیلی خوبی به شما میده. ولی بدن ما همه چیش درباره نظم و تعادله. پس وقتی این حجم بالای دوپامین مصرف نشده رو میبینه، نورون‌ها رو مجبور میکنه که یه آنزیمی تولید کنن که اون دوپامینای مصرف نشده رو از بین ببره. و چون اون دوپامینا از بین رفتن، حالا نورون‌ها کمبود دوپامین دارن. پس چون کمبود دوپامین دارن، بدن مجبور میشه از طریق اصرار به مصرف دوباره این مواد، دوباره دوپامین رو مصنوعی تولید کنه. و چون دوپامین باز تولید شده، تولید اون آنزیمی که دوپامین رو از بین میبره بیشتر و بیشتر میشه و وضعیت به جایی میرسه که دیگه بدن بدون اون محرک مصنوعی قادر به تولید هیچ مدل دوپامین نیست. گیرنده‌های دیتوش که یه جورای قدرت کنترل رفتار اختیاری ما رو به عهده دارن شل میکنن و به همین راحتی ما معتاد میشیم. پس اصل تکرار ورزی دوپامین، ازدیاد مصنوعیش و شاسگولی مغز برای نابودی اون ازدیاد مصنوعی به جایی میرسه که مصرف یه ماده مخدر به راحتی ما رو معتاد میکنه. ولی نکته مهم و چیزی که نیمه دوم این اپیزود ببخشید قسمت قراره بهش بپردازه، نه ساختار دوپامینی مغز ماست و نه مواد مخدر. درسته که این مدل رفتاری در مواد مخدر به شکل خیلی تشدید شده دیده میشه، ولی در خیلی از کارهای روزانه ما هم هست و تکرار اونها ممکنه به اعتیاد ختم بشه. خوردن غذاهای پرچرب یا شیرین، گوش دادن زیاد به پادکست، کار کردن و یا حتی امروزه بازار بازی‌های تلفن‌های همراه به یک صنعت 50 میلیارد دلاری ختم شده. بازی‌هایی که شما مجانی و به آسونی از بازارهای اپلیکیشن تهیه می‌کنید، شما را معتاد می‌کنند و خیلی زود به جایی می‌رسید که بدون اینکه بدونید کلی پول روشون خرج می‌کنید. بازی کندی کراش به تنهایی سالی 1 میلیارد دلار درآمد داره که خودش به تنهایی برای نشون دادن موقعیت این صنعت در معتاد کردن ما کافیه. اگرم نیست، همین الان یک سر به گوشی اعضای خانواده، فامیل و دوستاتون بزنید. طراحان این بازی‌ها از ماهیت اعتیاد پذیر مغز ما آگاهی دارن و اونو با چندین کلک رفتاری دیگه ترکیب میکنن تا ماده مخدر رو براتون بسازن که مجانیه، به نظر بی خطره و نگفتن بهش سخت‌ترین کار ممکنه. دکتر استیو پاپ چند سال پیش در مقاله‌ای مدعی شد که 2 ساعت بازی کردن معادل کشیدن 1 خط کوکائینه و این ادعا تا حدی به وسیله دانشگاه ایالتی کالیفرنیا تایید شد. اونها با بررسی MRI مغز گیمرها متوجه شدن که تأثیر بازی مثل فورتنایت مشابه تأثیر مواد مخدر در انسان‌های معتاد هستش و در تابستان سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که بازی‌های ویدیویی هم خاصیت اعتیادآور دارند و اعتیاد به اونها یک اختلال روانی در سطح اعتیاد به مواد مخدر به شمار میره. اما این بازی‌ها چه ساختاری دارن که در حد یک ماده که به شکل شیمیایی مهندسی شده تا مغز ما رو به خوشی مصنوعی برسونه عمل می‌کنن و ما رو در زمان کوتاهی معتاد به خودشون می‌کنن؟ یا به عبارتی چطوری میتونیم خیلی مصنوعی و بدون هیچ مواد مخدری آدما رو معتاد به محصول خودمون بکنیم؟ اولین چیز برای ساخت هر ماده مخدری دسترسی آسونه. شما باید بتونید جنستون رو به راحتی به دست مصرف کنندگانتون برسونید. و چه رأی بهتر از دستگاهی که تو جیب همه هست و چه استراتژی بهتر از ارائه محصولتون به شکل رایگان؟ بازی‌های موبایلی اکثراً رایگان هستن و به راحتی از طریق بازارهای اپلیکیشن قابل دانلودن. شما کافی اپ استور، گوگل پلی یا حتی کافه بازار رو باز کنید و به بخش بازی‌ها برین تا با هزاران مدل مختلف از اونها روبرو بشید. نکته دوم هم در جواب به مشکلی هستش که قبلا گفتیم. لذت هر چیزی با تکرار در مغز ما کمتر میشه، چون که دوپامین کمتری براش تولید یا دریافت میشه. یعنی شما الان اگه قسمت اول استرینگ رو برای اولین بار گوش بدین میگین به به چه پادکست قشنگی، ولی بعد از اینکه 40 تا اپیزود گوش دادین، شنیدن کلمه سلام برای اینکه حالت تعو بهتون دست بده کافیه. و خب طراحان بازی‌های موبایلی این رو خیلی خوب میدونن. اونا زمانی که میتونید بازی کنید رو محدود میکنن. مثلا شما اول که بازی رو میگیرین به راحتی میتونین 10-20 مرحله اول رو رد کنید. این مراحل ساده هستن و برای این طراحی شدن که به شما حس قدرت و کنترل بدن و مثل هر مخدر دیگه‌ای براتون اون دوپامینا رو خوب ترشح کنن. ولی درست زمانی که شما تو اوج هستین و میخواین بیشتر بازی کنین، دسترسی شما رو میبندن و میگن یا 2 ساعت وایسین یا پول بدین. اگه پول بدین که بازی به هدف اصلیش رسیده و از همون اول داره از شما درآمدزایی میکنه، و اگرم وایسین که خب اعتیادتون بیشتر میشه. دکتر نورا والکو در پژوهشی دید که مغز ما تنها با دیدن محرک ها هم میتونه دوپامین تولید کنه و دسترسی نداشتن به اونها یا همون سلب نعمت خواست ما رو برای رسیدن به اون مخدر بیشتر میکنه. اما حتی همین پول خرج کردن هم در این بازی ها روال معمولی نداره. اگه دقت کرده باشین، اکثر این بازی ها واحد های پولی خودشون رو دارن و مثلا برای خریدن جون اضافه به جای اینکه بگه 1 دلار بگین، میگه 17 تا چه میدونم کفش خالخالی بدین. حالا کفش خالخالی چیه؟ مثلا هر 10 تا کفش خالخالی میشه 60 سنت. پس شما اول برین کفش خالخالی با دلار بخرین و بعد بیاین برای خودتون جون بخری. این یک کلکیه به اسم فاصله گذاری، یعنی با دور کردن شما از اون واقعیتی که واقعا چقدر دارین پول خرج میکنین باعث میشه کمتر درباره پولی که دارین هدر میدین عذاب وجدان بگیرین. این کاریه که بانک ها هم با کارت های اعتباری و یا کردیت کارت ها انجام میدن و با گرفتن المان اطلاع از میزان پولی که داره خرج میشه شما رو به ولخرجی بیشتر هدایت میکنن. و یا کازینوها با استفاده از چیپ های پوکر به جای پول واقعی شما رو به شرط بندی بیشتر هدایت میکنن. چیز دیگه‌ای که باید در متاد کردن بهش توجه کنید، پدیده بامزه‌ای به اسم تردمیل هدونیک هستش. در یک پژوهش خیلی مطرح از 22 برنده لاتاری‌های چند میلیون دلاری خواسته شد تا هر ماه میزان خوشحالی خودشون رو در یک نظرسنجی بنویسن و تنها بعد از چند ماه میزان خوشحالی اونها با گروه کنترلی که هیچ پولی برنده نشده بودن یکی شده بود. این پدیده میگه که هرچی هر چقدر ما رو خوشحال کنه اثرش موقته و بعد از یه مدت ما به حال نرمال خودمون و مثل قبل برمیگردیم. پس وظیفه مواد مخدر مجازی ما باید این باشه که دائما این خوشی ما رو یه مقدار کم بالا ببره تا دوباره پایین بیاد و ما به بازی برگردیم. این کار بعضی وقتا از طریق 1 تریلیون مرحله بازی کندی کراش انجام میشه و یا از طریق 1 جیزیلیون اسکین فورتنایت و یا 1 بیزیلیون آپدیتی که برای بازی کلش آف کلنز میاد. اما برعکس این هم هست، یعنی تجربه حسای بد هم موقتیه و بعد از یک مدت ما به حال عادی خودمون برمیگردیم. پژوهش برندگان لاتاری به افرادی که در حوادث رانندگی دچار معلولیت شده بودن هم پرداخت و دید که چندین ماه بعد از حادثه میزان رضایت اونها تقریباً با گروه کنترل و حتی برندگان لاتاری برابری میکرد. پس وظیفه یک بازی معتاد کننده اینه که نه اونقدر ما رو خوشحال کنه که بهش عادت کنه و بریم و نه اونقدر اعصاب ما رو خرد کنه که دلمون از بازی بزنه، بلکه ما رو در یک برزخی از برد و باخت نگه داره تا دائما برای دوپامین بیشتر به اون برگردیم. و اما نکته آخر و طلایی، ساخت عادت. ما در فصل اول و در داستان عادت‌ها گفتیم که وقتی یک کار به عادت تبدیل میشه از لایه‌های رویی به لایه‌های زیرین مغز نقل مکان میکنه و یه جورایی اونجا برای همیشه باقی میمونه. همچنین درباره آقای چارلز دوهیک براتون گفتیم که عادت‌سازی رو یک فرایند 3 مرحله‌ای میدونست: تحریک اولیه، فرایند و جایزه. حرفه‌ای‌ترین مدل این عادت‌سازی رو ما در بازی‌های موبایلی میتونیم ببینیم. درآمد بازی‌های موبایلی یا از طریق تبلیغات یا از طریق کاربرهایی که در بازی پول خرج می‌کنند و هر دوی اینها وابسته به اینه که کاربرای بیشتری رو برای زمان‌های طولانی‌تر در بازی نگه دارن. پس این برنامه‌ها میان یه سیستم جایزه درست می‌کنن که هر بار که کاربر به اپلیکیشن برمیگرده یا بازی می‌کنه بهش جون اضافه میدن یا کفش خالخالی میدن که بره جون اضافی بخره یا هر جایزه دیگه ای. و اینطوری یه فرایند 3 پله‌ای آغاز میشه که از نوتیفیکیشن روی گوشی شروع در بازی ادامه پیدا میکنه و در نهایت به جایزه ختم میشه و خیلی زود یک عادت در لایه‌های زیرین مغز برای کاربر ایجاد میشه که شکستنش کار خیلی سختیه. و خب اگه بخوایم دوباره یه سری به دنیای پسا حقیقت بزنیم، با حجم انبوه داده‌هایی که این شرکت‌ها از کاربرانشون می‌گیرن، تشخیص اینکه کی پتانسیل اعتیادش بیشتره کار خیلی راحتیه. پس میشه اونا رو حتی بیشتر از بقیه مورد هجوم این جایزه‌های هیجان‌انگیز قرار داد. کافیه شما این 5 اصل رو رعایت کنید و بدون هیچ ون آزمایشگاه شده ای، بدون هیچ کار خلافی و بدون هیچ کار اضافه میتونید یک بازی درست کنید که هزاران نفر رو معتاد کنه. اما فرض کنید که به بازی یا خوراکی یا مواد مخدر یا هر چیز دیگه ای الان معتاد شدید. حالا چاره چیه؟ منطقاً ساختار شده مغزمون و سیستم دوپامینی درب و داغون شده ما دیگه ترمیم پذیر نیست دیگه، نه؟ نه؟ خب، نه. در قرن 20 یه مجموعه آزمایشی انجام شد که در اون موشی توی قفس گذاشته شده و دوتا ظرف آب براش تعبیه می شد. یکی از اون ظرفا توش پر آب بود و اون یکی پر از آب کوکائین. و تقریبا در همه موارد موش فقط از آب کوکائین می‌خورد و اینقدر می‌خورد تا جونش در می‌رفت. محققین به این نتیجه رسیدن که موشا دوست دارن معتاد بدبخت بشن و کاریش نمیشه کرد. اما در دهه 70 بروس الکساندر که یک محقق روانشناس بود اومد گفت که نخیر، موشا اصلاً هم دلشون نمیخواد معتاد بدبخت بشن، صرفاً چون بدبختن معتاد هم میشن. و این آزمایش رو یک کوچولو تغییر داد تا حرفش رو ثابت کنه و به جای اینکه موشو تنها توی قفس بذاره، گذاشتش توی یک بهشت موشها، یعنی یه جایی که پر از موشهای مهربون بود، پر از اسباب بازی بود. موشا میتونستن حرف بزنن، بگن، بخندن، بچه موش درست کنن، هرچی میخوان بپوشن، بزنن، برقصن، همه چیزایی که لازمه. بعد اون دوباره اومد آب و آب کوکائین رو گذاشت کنارشون تا ببینه این سری هم موشا معتاد میشن یا نه. و خب این سری موشا به آب کوکائین لب هم نزدن، هیچکی هم نمرد. اما این یعنی چی؟ پس سیستم دریافت دوپامین چی؟ سیستم عرضه و تقاضای مغز؟ اینا چی شدن پس؟ موجودات زنده و به خصوص انسان همه اجتماعی هستن و دنبال چیزهایی میرن که به طور طبیعی براش برنامه ریزی شدن، یعنی ارتباط اجتماعی و بقا در این دنیای پیچیده. تا وقتی اینا باشن مغز ما در یک حالت دائمی دوپامین قرار میگیره که حتی فکر درباره محرک‌های مصنوعی رو از ذهن ما خارج میکنه. اما زمانی که اینها از ما گرفته بشه، یعنی زمانی که جامعه امکان ابراز هویت به ما نده، زمانی که نزدیکان ما رو طرد کنن و زمانی که هویتمون توسط گروهی که در بینشون هستیم درک و مورد قبول قرار نگیره، اون موقع دوپامین سازی مغز ما دچار مشکل میشه و ناچار میشیم برای جبرانش به روش‌های مصنوعی رو بیاریم. گاهی وقتها این روش ها چیزهایی مثل هروئین، کوکائین، شیشه و یا دیگر مخدرهای شیمیایی و گیاهی هستند. گاهی وقتها این مخدرها خوردن بیش از حد فست فود و غذاهای آشغالن و گاهی چک کردن لحظه ای موبایل و غرق شدن در بازی های موبایلی هن. پس بیاین سرمونو بالا بیاریم، دنیا رو نگاه کنیم و بهشت خودمونو بسازیم. استرینکست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد دو معتاد پادکست تهیه و ساخته شده. برای اطلاعات بیشتر درباره پادکست میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا ما رو در توییتر، تلگرام، آیتیونز و یا هر جایی که پادکست گوش میدید دنبال کنید. اگه دوست دارید درباره این قسمت با بقیه شنونده‌های پادکست بحث و تبادل نظر کنید، لطفاً حرفاتون رو با هشتگ استرینگ توییت کنید که هم ما بتونیم بخونیم و هم بقیه بتونن ازش استفاده کنن. و اگر هم از این قسمت خوشتون اومده، لطفاً اونو برای چند تا از دوستاتون بفرستین تا اونها هم درباره این دنیایی که داریم توی زندگی می‌کنیم آگاه بشن. و اما در نهایت یه پیشنهاد پادکستی خوب. آیا به تاریخ علاقه دارین؟ آیا دوست دارین درباره جنگ ها بدونین؟ خب پس لطفاً سریعاً به پادکست پرچم سفید سر بزنید. پرچم سفید روایتی از سیاه ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ، جنگ هایی که ویرانگر بودن. پرچم سفید نمادی برای درس گرفتن از جنگ و امیدی برای پایان دادن به اون. پرچم سفید با بررسی و روایت تاریخی جنگ ها مروری بر جزئیات اونها داره تا بتونیم با دونستن ریشه های رخ دادن جنگ ها از این اتفاق تلخ جلوگیری کنیم. برای گوش دادن به این پادکست میتونید به کست باکس مراجعه و پرچم سفید رو جستجو کنید. خیلی ها به ما ایمیل میزنن که چطوری میشه از پادکست حمایت کرد. خب خیلی راحته. اگه ایران هستین میتونین به صفحه حمایت در وبسایت ما برین و بهمون کمک کنین، و اگرم خارج از ایران هستین به سایت patreon.com رفته و اونجا استرینکست رو جستجو کنین. این پادکست مجانیه و همیشه مجانی میمونه، ولی حمایت‌های شما میتونه ما رو در تأمین هزینه‌های پادکست کمک کنه. اگر هم میخواین در ساخت خود پادکست به ما کمک کنید، به سایت ما برین و فرم همکاری رو پر کنید. ما از هر مدل کمک در هر شکل و شمایلی استقبال میکنیم. و به جز این، اگه درباره این قسمت پادکست نظری دارین، ما خیلی خیلی خوشحال میشیم بشنویم و بخونیمش. همین الان توی توییتر برامون بفرستینش. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.